أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت به مسئله 13 رسید. در مسئله 13 مرحوم سید یزدی فرمودند که اگر در غیر بلد مالک مجتهدی بوده باشد، در اینجا جایز است که این شخص مالک و مکلف که خمس بدهکار شده، سهم امامش رو انتقال بده به اون بلدی که در اون بلد مجتهد حضور داره. بعد پا رو فراتر گذاشتن و فرمودن بلکه حتی این کار جایزه، این انتقال جایزه، حتی اگر در بلد خودش هم مجتهد موجود بوده باشد و سزاوار است که این کار اتفاق بیفتد، زمانی که اون مجتهدی که در اون بلد دیگر هست افضل بوده باشد. یعنی اگر هم رتبه هم باشن، از همه جهت یکسان هم که بوده باشن، با وجود مجتهد در بلد خودش میتونه به بلد دیگه که در اونجا مجتهد دیگه هست انتقال بده. ولی اگر اون مجتهدی که در اون بلد هست افضل، فرض بفرمایید مثلا از جهت حالات معنوی یا جهات روحی و اخلاقی برجستگی خاص و متفاوتی داره، این غیر از بحث اعلمیته، غیر از بحث اعلمیته، دیروز خدمتتون عرض کردم. چون اگر اعلمیت محرز بشه، تقلید از اعلم و رجوع به اعلم که لازمه، که هیچی اینجا صحبت سر اعلمیت نیست، سر افضلیته. چی می‌فرماد؟ اگر در بلد دیگر که در اونجا مجتهد حضور دارد، اگر رو جهات اخلاقی و سایر موارد امثال ذالک افضلیتی لحاظ بشود، انتقال به اون بلد به خاطر این افضلیت اولا و سزاوار است. این تمام بیان مرحوم سید در مسئله 13 که دیروز عرض کردیم و امروز هم مرور کردیم. بریم سراغ دیدگاه مرحوم آقای صافی ببینیم که ایشون در این رابطه چی فرمودن. آیا ورسجی از فرمایش آقای صافی که چیزی عرض نکردیم خدمتتون؟
یه مرحوم
باید بوده باشه. بسیار خب، یادداشت بفرمایید. دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، یه سر خط، سوره سخن در این مسئله در دو جهت محل بحث است. یه سرخط، جهت اولا یعنی مرحوم آقای صافی فرض وجود مجتهد و عدم وجود مجتهد در بلد رو جدا میکنه و یه مسئله 13 رو بر این اساس به دو شق و دو جهت متعدد تقسیم میکنه و هر کدوم رو جدا جدا بررسی میکنه. حالا فرض اول و جهت اول این است که در بلد مالک مجتهد جامع و شرط وجود نداشته باشد. اینو نوشتیم؟ بله. جهت اولا مربوط به فرضی است که در بلد مالک مجتهد جامع و شرائط موجود نیست. در اینجا اگر مقصود صرفاً بحث سهم امام علیه السلام باشد، باید آن را در عصر غیبت به دست فقیه جامع و شرائط برساند یا از او استیزان کرد یا کند یا از او استیزان کند و طبق دستور ایشان به مصرف برسد. خب دقت بفرمایید. پس از نظر مرحوم آقای صافی روی این مسئله 13 کلن دو شق بیشتر قابل تصور نیست، یا اینکه در بلد خودش مجتهد حضور نداره، مجبوره که به اون بلدی سفر بکنه که در اونجا مجتهد حضور داره، این شق اولی که الان هم بحث رو مطرح بکنیم انشاءالله، یا با اینکه در مجتهد خودش بلده هست روی حسابای دیگه یا انگیزه های شخصی خودش میخواد از اینجا مسافرت کنه به اونجا. فرض بفرمایید که بلدی که الان درش سکونت داره بلد هجرتی خودشه، یعنی اون بلد اصلی و مسقط و رأس خودش نیست، مثل خیلی از ما که زادگاه اصلیمون قم نیست، ولی خب افتخار جیرخاری و همجواری سفره بیبی سلام الله علیها در این شهر روزی شده. خب حالا این مالک ممکنه که در اون شهری که زندگی میکنه شهری باشه که بهش هجرت کرده، در این شهری که هجرت کرده مجتهد هست، ولی در بلد خودشونم، بلد اصلی خودش، بلد مادری، اونجا مجتهد حضور داره. حالا فرض بفرمایید از بستگانشونم هست، یه کسی که از بستگان خودشونه، رو علقه فامیلی میخواد که این خمس اموالش رو از این بلدی که ساکن هست انتقال بده بره اون بلد مادری خودش به اون مجتهدی که از فامیلای خودشون در بلد مادری هست اونجا تحویل بده. و یه صورته که این شکل دومش رو بهش میرسیم، ولی تو شق اول فرض برای اینه که نه، اصلا صحبت سر بلد مادری و فامیل و این چیزه نیست، این بلدی که داره توش زندگی میکنه اینجا اصلا مجتهدی که بتونه بهش تحویل بده وجود نداره. حالا اینجا در خصوص همین فرض اول ایشون میفرماد اگر مقصود از خمس خصوص سهم امام باشه، و سهم امام رو در اصل غیبت گفته باید به فقیه جامع شرع تحویل بده، اینجا ایشون چاره نداره که یا ببره یعنی انتقال بکنه و سفر بکنه و به دست خودش تحویل بده، یا اینکه با تلفنی نامه چیزی ازش استیزان بکنه، دستور بگیره طبق دستور به مصرف برسانه. اگه مقصود از خمس خصوص صرف سهم امامه وظیفش اینه. خب یه سر خط. و اما اگر مقصود بخش سهم سادات هم بوده باشد، در اینجا دو مبنا وجود دارد. یه سر خط الف، طبق برخی از اقوال لازم است که سهم سادات را مثل سهم امام علیه السلام در عصر غیبت به دست فقیه جامع الشرائط برساند. که در این صورت نقل لازم است و یا آن که اقلن از او استیزان نماید. یه سرخط ب مبنای دوم. و اما طبق برخی از اقوال دیگر لازم نیست که سهم سادات را در اثر غیبت به دست مجتهد برساند. پس در این صورت مالک خودش می تواند آن را به دست اهل آن برساند. نه بفرمید بیان بیان واضح و روشن است الحمدلله. ایشون میفرماید توی این شق اول مسئله که فرض بر اینه در بلد خودش مجتهد حضور نداره، اگر مقصود مرحوم سید از خمس خصوص سهم امامه، خب سهم امام رو گفتیم تکلیفشیه، سهم امام رو باید به دست مجتهد برسونه و برای این ایصال یا باید سفر بکنه و نقل بده انتقال بده، یا اینکه اقلن از طریق استیزان بکنه. ولی اگر مقصود مرحوم سید از خمس مجموع سهمین هست، این هم سهم امام و هم سهم سادات، تو سهم صادات ما دو تا مبنای جداگانه داریم که هر کدوم حساب خودشو داره. مبنای اول در سهم صادات اینه که حالا نظر ما رو همین بود، سهم صادات مثل سهم امام در اصل غیبت باز به دست فقیه رسانده بشه. خب اگر کسی این مبنا رو قبول داشته باشه، همون کاری که با سهم امام کرده همون رو باید با سهم صادات هم بکنه. یعنی این آقایی که یا کل خمس رو میخواد انتقال بده به فقیه یا استیزان بکنه، در هر دو حال بین سهم امام و سهم صادات تکلیف یکسانه. همون کار که در سهم امام کرد انتقال داد، در سهم صادات هم میکنه. اگر بحث انتقال نیست، استیزانه، همونطور که برای سهم امام استیزان کرد، برای سهم صادات هم استیزان میکنه. علی حال اگر کسی مبنای اول رو قبول داشته باشه، دیگه فرق بین سهم امام و سهم صادات نیست. این نتیجه مبنای اول. ولی اگر کسی مبنای دوم رو قبول بکنه، یعنی معتقد بشه که در اصل غیبت مسئله فرق میکنه، خود مکلف میتونه سهم صادات رو با دست خودش به صادات تقدیم بکنه و تحویل بده. اگر این باشه دیگه اصلا بحث انتقال مطرح نمیشه، نه نیاز به نقل، نه نیاز به استیزان حتی، بلکه خودش مکلف به توزیع بر اساس شناخت و درکی که نسبت به صورت مسئله داره وظیفه شده در همون بلد خودشون انجام میده. این کل ما حصل بحث و فرمایش مرحوم آقای صافی در بخش اول. بخش اول کجا بود؟ در بلد خودش مجتهد نیست. این آقا به هر جهت مجبور به انتقال در بلد دیگری هست. بریم سراغ فرض دوم، که تو فرض دوم در بلد خودشون هم مجتهده، ولی میخواد بره به اون بلد دیگه که یه مجتهد دیگه اونجا هست. عرض کردم حالا انگیزه های مختلفی میتونه باشه، مثل همین صورتی که ما تصور کردیم، اینجا بلد هجرتیشه که مجتهد هم داره، اونجا بلد مادریشه، مجتهدی که اونجا هست از بستگانشونه، فامیلاشونه، میخواد ببره به او تحویل بده، رو ای انگیزه میخواد انتقال رو انجام بده. این چه حکمی داره؟ خب یه سرخط. جهت ثانی، مربوط به فرضی است که در بلد مالک مجتهد جامع و شرائط موجود هست، در این حال مالک میخواهد آن را به بلد دیگر انتقال دهد، آیا این کار جایز هست یا خیر؟ عمده بحث این مسئله همین شکل دوم. بیه سرخط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر در بلد دیگر مجتهد بوده باشد، در اینجا با فرض وجود مجتهد در بلد خودش برای او جایز است که خمس اموالش را به بلد دیگر و مجتهد آن بلد انتقال دهد. چرا که آنچه که بر مالک لازم است این است که خمس اموالش را به دست مجتهد برساند، فلذا دیگر مهم نیست که آیا مجتهد بلد خودش باشد یا مجتهد بلد دیگر باشد. و در این فرض ایصال به مجتهد بلد دیگر منافات با فوریت ندارد، آنچنان که در مسئله نو ثابت کردیم که این امر عرفی است و به حسب شرایط متعارف اشکالی ندارد. ایشون می‌فرماید در شق دوم مسئله که در بلد خودش هم مجتهد حضور داره ولی میخواد منتقل بکنه به یه بلد دیگری که در اون بلد دیگر مجتهد دیگری حضور داره، رو مبنای ایشون میفرماد اشکالی ندارد. ما اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ دلیل چیه؟ به قدر فرمید میگه اونه که از ادله و روایات برا ما محرز شده اینه که این آقای مالک که خمس بدهکار شده باز بره وظیفه شرعیش انجام بده، باید خمس اموال رو پرداخت بکنه. به کی پرداخت بکنه؟ در روایت فرمودن به مجتهد و فقیه جامع و شرایط. دیگه تو روایت قید نخورده که این فقیه در کدوم بلد باشه در کدوم بلد نباشه، این قید در روایت نیومده که ما رو محدود و محصور در بلد خاصی دونه بلد دیگر کرده باشد. چون قید نیومده پس با این که در بلد خودش مجتهد هست میتونه بر مجتهد دیگه رجوع بکنه. خب گویا اینجا یه اشکال مقدر وجود داره که پاسخ از این اشکال مقدر ایشون میده. میگن که به ایشون اشکال میکنه، میگن شما قبلا تو مسئله اینو گفتی که پرداخت خمس یک نوع پرداخت بدهیه که درش فوریت معتبره. ما یادمونه، خاطرتون هست؟ مستشکل میگه ما یادمونه که شما ادعای فوریت کردی. خب رو ادعای فوریت که مطرح کردی که این مکلف وقتی میخواد پرداخت خمس بکنه باز فوریت داشته باشه، روی مبنای فوریت اگر به این مجتهد بده با فوریت سازگاره، ولی اگر بخواد به اون مجتهد دیگه که در اون بلد دیگه بده خب باید سفر بکنه، گوگل بکنه یه روز دو روز تو سفر باشه. حالا امروزا یه روز دو روزه، زمان قدیم ممکنه که 20 روز یک ماه تو سفر باشه. خب این منافات با فوریت داره. ایشون جواب میگه نه آقا، قبلا هم فوریت رو براتون تعریف کردیم یعنی چی. گفتیم فوریت به حسب شرایط متعارف خودش. یعنی خوب دقت بکنید، حرف سنجیده یه انصافه. میگه از یه طرف تو دل روایات ما دلیل نداریم که ما رو مقید به بلد خاص کرده باشه. تو روایات تای تش اینه که گفته شمای مکلف برو به فقیه تحویل بده، همین قید بلد نیومده. از اون ور بله، از قرائن دیگه استشمام کردیم و ثابت کردیم که فوریت هم معتبره، ولی این دوتا با هم قابل جمعه، منافاتی ندارد. چرا منافاتی ندارد؟ چون شما وقتی که تصمیم گرفته، حالا به هر دلیل، مثلا اگر انگیزه اوغلایی باشه، مثل جمعی افضلیت، اگر انگیزه اوغلایی باشه، معنای فوریتش اینه که اگر این خمسه مخواب به اون فقیهی که در بلد دیگه هست تحویل بدی، اگر همین فردا صبح میتونه حرکت بکنه، همین فردا صبح حرکت کن. حرکت فردا صبح رو به یه هفته بعد ننداز. این منافات با فوریت دارد، نه اینکه طی طریق این مسافت به صورت طبیعی یه روز یا دو روز طول میکشه و اون در یک ساعته به دستش میرسه منافات داشته باشه. نه، این معنای فوریت نیست. فوریت یعنی بعد از اینکه تکلیف مشخص شد چیه، بلا فاصله در شرایط مناسبش اقدام بکنی، یعنی فوریت. حالا ولو که بعد از شما اقدام کردی دو روز دیگه به اون آقا برسی، طوری نیست، اشکالی نداره. یادداشت بفرمایید ادامه شو. و اما نسبت به سهم سادات هم طبق آن اقوالی که باید به دست مجتهد برسد، حکمش به همین صورت است. یعنی اونایی که میگن در عصر غیبت کل خمس رو به ترهی و به کلهی، هم سهم امام هم سهم سادات رو بس به فقیه تحویل داد، اینجا دیگه قضیه سهم سادات چه مثل فرض قبلیه. تو فرض قبلی چی گفتیم؟ گفتیم عدلیه میگه تو باید خمست رو به فقیه تحویل بدی، فقیه که جامع شرط باشه. دیگه قید این بلد با بلد دیگه نداره. همونطور که در سهم امامش مجاز بودی، در سهم سادات چه مجاز به انتقال هستی؟ رو مبنای کسانی که سهم سادات رو ملحق به سهم امام میدونن، یعنی میگن کل خمس باز به دست فقیه برسه، روی این مبنا که مسئله روشن. ولی رو مبنای آقایون دیگه که میگن نه، خمس تنصیف میشه، نصفش سهم امام به دست مجتهد میرسه، اون نصف دوم که سهم ساداته، توی مکلف با دست خودت باید به سادات مکرم برسونی. خب روی این مبنا دیگه اصلا بحث این بلد و اون بلد مطرح نمیشه. اینجا دیگه وظیفه شخصی خودته، در همون بلد خودت در هر جایی که امکان داری واسه پرداخت بکنی. بله یه سر خط. ولی نسبت به اقوالی که تحویل سهم سادات را به مجتهد لازم نمی دانند. این منظور اینه که خود مکلف خودش میتونه تقدیم بکنه، یه فلش جلوش بکش. در این صورت جایز است که مالک مخیر است که آن را به مجتهدین تحویل دهد یا آن که خودش مباشرتاً بین مستحقین از سادات تقسیم نماید. خب پس اون مبنای دوم دستش باز آزاده، میخواد اینو مثل سهم امام همونطوری تحویل بده یا خودش تقسیم بکنه، مختاره. این هم تمام فرمایش مرحوم آقای صافی در این مسئله 13 الحمدلله تمام شد. سر خط جان
بحث زمان نقل رو نفرمیده، اگر ما قبول کردیم انتقال اگر اتفاق افتاد این مرحله
بله به این اشاره نکرده، ولی چون از قبل موانیشون روشن هست یه در واقع فهمیدی میشه وقتی که اجازه میده این قاطعا زمانی هم وجود نداره. حالا دقت آقای شعبان به جا بود، یعنی جا داشت که این رو هم اشاره میکرد، ولی چون از فرضهای قبلی در واقع مشخص بوده دیگه اعتماد به هم بوده. خب یادداشت بفرمایید مختار و ناب. خب از خارج ملاحظه بفرمایید، از لطف امام زمان سلام الله علیه ما تو این مسئله 13 به یه نکته لطیفی پی بردیم. حالا توضیحش الان خدمتتون عرض میکنم، دیگه به نوشتنش بعیده امروز برسیم، شما نوشتن بخش مختار خودمون میفته برای فردایی شد. دقت بفرمایید، جان و روح صحبت توی مسئله 13 در ارجاع به مجتهدین و متعدد است، یعنی جان کلام اینجاست. ما مسئله رو دو بخش نکردیم، کل مسئله در نظر ما یه بخش داره، لکن در همین بخش دو حالت براش تصور میکنیم. به این معنی دقت بفرمایید، یه وقت هست که در جامعه‌ای که این آقا زندگی میکنه حکومت اسلامی هم برقراره، جامعه حکومت اسلامیه، یه حالت. حالت دوم، یه وقت هست نه، تو جامعه که زندگی میکنه اون کسی که در رأس جامعه هست و جامعه رو داره سرپرستی میکنه حاکم اسلامی نیست، همون قصه سلاطین و پادشاهان کذاییست که مدت ها و سالها این کشور ما مثل خیلی از کشورها وضعش همون بوده. خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله، مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رو، یکی از این جلسات که ایشون صحبتی میکرد و خدمتشون بودیم، آن یه جمله تاریخی موندگار رو فرمودن که برپایی این نظام اسلامی تحت عنوان حکومت دین، اصلا بستر شخص نیسته، بستر دینه، حکومت دین. این حرفا چند سال جلوتر که مطرح می شد یکی از این خودی ها متاسفانه نمی فهمیدن، متوجه نمی شدن رو حساب اغراض شخصیه، حالا به یکی یه چیزایی رسیده، یکی نرسیده یا کمتر رسیده. روزگار عجیبیه، وقتی آدم هوای نفس رو واقعا نتونه مهار بکنه، اگه از یه سفره کمتر بهش برسه سریع داد و بیداد میکنه رو همین انگیزه که چرا من کمتر رسید. حالا مجبوری مسائل رو یه قدر سربسته تر عرض بکنیم، اینا رفته در خدمت شما ها میتونیم بگیم، شماهایی که اینو با اعتقاد میگم، شماهایی که طلبه درس خارج خون هستید، سابقه دارم هستید، اهل درک و فهم شدید، شخصیتتون داره شکل میگیره توی این حوزه، توی این جامعه بالاخره سهمی از دخالت رو دارید، حسابش. ما غیر از حساب قبل از طلبه ها، حتی طلبه هایی که تو سطح عالی هستن، تا چه رسد به طلبه های مبتدی، شما اولا خودتون رو باور بکنید که شخصیت شما یا شکل گرفته یا رو به شکلگیری کاملشه. سهمی دارید برای دخالت در مسائل کشور. این رو شما باعث در جریان باشید، باعث در نظر بدید. برای همین حسابم هست که عمدن دارم این رو در این مجلس خدمت شما عرض میکنم. قبلا یه عده متاسفانه روی حساب کتابای کشور از سفره بهشون کمتر رسیده، داد و بیداد رو مینداختن. بعضیاشون که خیلی صداقت خوبی هم نداشتن، با یه پوشش مذهبی هم حمله میکردن. یعنی دلشون چیز دیگه ای رو میگفت. تقاضا میکنم خوب دقت بکنید. یه مقدار عرائزم ظرافت داره. خب خیلی نمیتونم صریح صحبت بکنم. با این ظرافتی که دارم در لفافه ظرافت عرض کنم، دقت بکنید مطالب رو خوب بگیرید. ته دلش این بود که چرا از سفره بهش کمتر رسیده، یا چرا شأنش در سفره رعایت نشده. ولی موقع اعتراض پوشش مذهبی به حرفش میداد، دغدغه دینی به پوشش کلامش میداد. با اینا کار نداریم. حرف ما اینه. خدا رحمت بکنه آقای هاشمی شاهرود میفرمودن که بابا اصلا صحبت سر حکومت زید و عمرو بکر نیست که تو داری سهم خواهی میکنی. چرا شأن در این سفره رعایت نشده؟ چرا به اندازه‌ای که توقع داشتی بهت نرسید؟ چرا قاطی کردی؟ چرا درست نمیفهمی؟ اصلا این نظام یعنی حکومت دین، حکومت الله، نه حکومت زید و عمر. خدا حفظ بکنه حضرت آقا رو و خدا رحمت بکنه مرحوم امام. خداییش ببینید آقا، اینجا جامعه مدرسین نیست که ما بخوایم تو فضای سیاسی حرف زده باشیم. رو منبر درسیم، تو مکان مقدسیم. خدا شاهده اثر دغدغه دینی دارم حرف میزنم. این دو بزرگوار هر دو تحذیب شده وارد میدون شده. واضح ترین شاهدم سبک زندگیشون. امام از این دنیا و از این نظام چی با خودش برد و چی از خودش گذاشت. و همین الان آقا نی دلال روشنیه. تمام هم و غم هر دو بزرگوار تا الان بر این بوده که حکومت الله، حکومت دین تو این کشور باشه. خب وقتی اینه، بالاخره حالا طبق حساب کتابو، خب حالا ممکنه یک کسی بالاتر یک کسی پایین‌تر، همه که نمیتونن روی صندلی با هم بشینن. بالاخره 20 تا صندلی مثلا، حالا یکی بالاتر یکی پایین‌تر. اگه هدف یک چیز باشه، به تکشیدن آدم سرویس بهداشتی هم راضی میشه. اگه هدف یک چیز، مثل همین حال هوایی که خادم های حرم دارن، اینه که با عشق میرن برای حرم بیبی خدمت میکنن، میگه من اومدم اینجا نوکری بکنم، فرقی نداره که من چکمه بدی چکمه بگوشم برن تو دستگاه تی بکشم، یا برم جلوی در وایستم زوار رو راهنمایی بکنم، فرقی داره. هر دوش خدمت ببینی. اینجا خدمت به حکومت اللهه. خب بالاخره هر کار بکنیم این نظام دنیوی محدوده. تو این محدوده بالاخره یه بالا پایینه های هست. اگه نیت خدا باشه، هر چه که بهت بگن کار کن، میگی چشم. این دعوا درست نمیشه. ولی این دعواهایی که درست میشه و دعواها رو تا حدی پیش میبرن که این کشتی نظام رو هم متزلزل میکنن، دعواها رو تا حدی پیش میبرن که اون ور آب بتونه سوء استفاده بکنه، پررو بشه، نفوذ بکنه، نشون میده که اینا اصلا این دعوا از یه انگیزه دیگه ای داره ناشی میشه. چرا اینا رو خدمتتون عرض کردم؟ برای این مسئله 13 عرض بنده اینه، اگر در جامعه حکومت دینی حاکم شده باشه، آقا فلسفه این خمس از قبل ما ثابت کردیم برای چیه؟ چرا تشریع شده؟ برای اداره جامعه اسلامی. خب یه وقت هست تو جامعه اسلامی مثل سلاطین و دوران پادشاهان حاکمیت دینی نبوده، فرمود و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى رواد حدیثنا، هر فقیهی در هر گوشهی بالاخره تا جایی که دستش رسید این مستضعفین رو سرپرستی کرده، امور دینی که خوبم کردن، خوبم کرده. میدونی چرا میگم خوب؟ شاهدش این که بالاخره دین به دست ما رسید، قرآن تحریف نشده، روایات تحریف نشده به دست ما رسید، خوی از برکت همون علمای سلفه که با همون خفقان بالاخره کار رو رسوند تا رسیدیم به این عصر که به تعبیر مرحوم آقای هاشمی شهید خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر این مرد بزرگ، رضوان خدا بر این مرد بزرگ، که بعد از حکومت امیرالمومنین آرزوی اهل بیت بوده، آرزوی ائمه بوده که حکومت دین و حکومت الله در جامعه مستقر بشه، و این آرزو محقق نشد و نشد و نشد تا این زمان. وقتی چه تحفه‌ایه، این چه گنج گرانبهاییست، و به تعبیر خود حضرت آقا تمام هدف دشمن مبارزه با اصل اسلام. اگه این حرف رو 4 سال پیش 5 سال پیش یه عده از خودی ها حتی نمیفهمیدن، تو این اغتشاشات دیگه همه فهمیدن. همه خود اینا که اعدام کردن دارن اعتراف میکنن دیگه، اعترافاشون رو لابد شنیدید دیگه. اینا اصلا بحثشون حجاب نبوده، بحثشون اون زن کذایی نبوده. اگه او زنم اونطوری نمیشد برنامه داشتن از قبل، از قبل خیلی حساب کتاب کرده بودن که بالاخره در این هلوش کارشونو بکنن. حالا او خانم نه، یه خانمی دیگه، خانم نه، آقا، آقا نه، اصلا یه چیز دیگه، بنزینی نفتی، بالاخره یه بهانه درست میکرده. الان هم خودشون دارن اعتراف میکنن، همینه که گول خوردن و اون داره آب رفتن، میگن ما اصلا بس اون سر حجاب نیست. حالا دیگه من روم منبر حیا میکنم عین تعبیرشون رو بگم، شاید عین تعبیرشون از اون آدم کذایی شینه بشه که صراحتا به اون محل مخصوص اشاره کنه، بگیم میخوام چی پاره بشه، کمال بی حیایی. معلوم میشه که واقعا جنگشون سر اصل دین بوده، سر اصل اسلام بوده. خب حالا شاید براتون سوال بشه که اصلا چرا دارم این حرفا رو مطرح میکنم؟ به لطف امام زمان سلام الله علیه اینا رو گفتم که توی مسئله 13 اینو بگم. آقا وقتی تو اصل غیبت در جامعه این حکومت دینی برگزار بشه، قبلا هم که ثابت کردیم که خمس برای اداره جامعه اسلامی است، به طور قطع و یقین سزاوارترین فرد برای تصرف در این خمس و وجوهات شرعی، نه تنها خمس، انشاءالله کم کم به کتاب انفال هم میرسیم، هم خمس هم انفال و حتی فی، شخص فقیهی است که در کرسی حکومت دینی نشسته باشد، یعنی ولی فقیه. هرچند که در همین شرط به اطلاق اون روایات، به اطلاق اون روایات ما اگر فقیه واقعا جامع و شرایط باشه، باز هم ارجاع وجوهات رو به اونا منع نمی کنیم. ولی اگر در جامعه حکومت دینی برگزار باشه، بدون شک بدون شک بدون شک ارجاع این وجوهات دینی مثل خمس، مثل انفال، به اون فقیهی که در رأس کار قرار گرفته و بار رو دوشش واقع شده سزاوار داره. یه مثال ساده خدمت رو عرض بکنم، مثال خیلی واضح، همین مسجد رو شما در نظر بگیرید. بالاخره کل امور این مسجد توسط امام جماعت و محترم مسجد داره اداره میشه، از آقای فاطمینی. خب حالا کناریشون هم دو سه نفر هستن که دارن کمکشون میکنن. یه خیر از راه میرسه وارد این مسجد بشه، میخواد کمک بکنه. از شما عقلای قوم سوال میکنن، او آقای خیر که وارد این مسجد شده میخواد پولی بده و کمک به این مسجد و این مجموعه مقدس و فرهنگی بشه، سزاوار چیه؟ این پول رو به دست کی برسونه؟ به دست این امام جماعت محترم که سرپرست کاره، بار رو دوششه، یا به دست اون زید و عمرو بده که اونا بالاخره کمک میکنن ولی مسئولیت رو دوش اونا نیست. اگه به دست اونا بدن بازم بالاخره تو همین فضا مصرف میشه. نمیخوام بگم اونا میزنن تو جیب خودشون، نه، اونا تو همین فضا، ولی اگه به دست اونا سپرد بشه با اون سلیقه دیگه کاره. کدومش عاقلانه تره؟ کدومش سزاوار تره؟ بله؟ ببینید یه مثال ساده بدیهی براتون عرض کردم. خب همینا رو گفتم که این مسئله 13 آقا براتون روشن بشه. بابا وقتی که میگه در این بلد مجتهده، در اون بلد هم مجتهده، شما اول بیا برای ما روشن کن که جامعه تو چه وضعیتیه. اگه در حکومت دینی به سر میبره و حاکمیت دین داریم، اصلا این بلد و اون بلد نداریم، شما یه مکلف برات سزاواره که این خمس اموالت رو ببری به فقیهی تحویل بدی که سرپرست این جامعه. درود بر شما، سرپرستش این ولی یه فقیه، حالا چه توی همین بلد باشه چه 10 تا بلد اون طرف در باشه، حالا یا به خودش یا به نماینده. آقا سفره افطار رو آماده بکنید.
دلار کرد این نظر رهبری هم همون که نمیشه فقط با که شروع بدن داره، چون اجازه بگیم سال مرجم بگیم.
حالا من از نظرشون خبر نداشتم، ولی نه اجازه دادن هم نمیخواد، چون اون روایاتی که در این باب هست مطلق فقیه جامعه و شرایط رو میگیره، ولی فقیهی که در رأس حکومت او سزاوار داره، بله یه طیف رو خارج میکنه با صراحت از بونم، و اونم خدا نکرده خدا نکرده فقیهی باشه، فقیهه که آفرین، که اصلا خود به خود منعزله، فقیهی باشه که با این مصالح حکومت اسلامی به خود خدا نکرده درگیر بشه. تعجب نکنید آقا شورای قاضی، اصلا دین، آقا اینطوری بگم، از قدیم دین بعضا از همین افرادی که ملا و باسواد بودن و هواپرست بودن ضربه خورده. ما نان قبلا هم عرض کرده بودیم حکم این حکم مسجد ضراره، آقای وسیله های شما شما که بودید قبلا این طیف رو ما استثنا کردیم، خاطرتون هست؟ بله. حالا من نمیخواستم بس اینقدر دامنه دار بشه، انشاءالله تکمیلش رو فردا خدمتتون عرض کنم، بریم بحث اصولمون که خیلی دیر شد دیگه، بدون مقدمه وارد خطبه دوم بشیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.